در یک جامعه ای که تعداد دختران تحصیل کرده نه یک سال، نه دو سال، نه سه سال، 14 سال بیش از پسران تحصیل کرده است، اولین و عادی ترین پیامدش اینه که امروز نسلی از دختران رو دست ما موندن تو جامعه که امکان ازدواج ندارن. ما الان توی دانشگاه ها استادان زیادی از خانم ها داریم که 42-43 سال، 45 سال از عمرشون میگذره، هنوز مجردن، درسشون رو خوندن، تحصیلات بالا دارن، سطح زندگی مناسبی دارن، 3-4 بار تا حالا جایزیهشون رو آپدیت کردن، حج تمتع مثلا، نکاتی از این دست. ولی واقعیتش اینه که باید برای دخترشون خواستگار می اومد. گردن اون کسی که آموزش عالی بی حساب کتاب رو رقم زد و هر وقتم بسته این شد که آقا تعادلی بین ورود خانم‌ها و آقایون به دانشگاه ها رقم بزنیم، فریاد زدن آقا اینا زن ستیزی میکنن، رو زن رو بردن زیر چادر، رو نمیخوان که زنان رشد کنن، رو بالاخره اونا میخواستن برن رو سرشون رو بردارن برن اون طرف دنیا بابت این حرفا جایزه نوبل بگیرن و دوستانشون داخل. اون تمرتب حقیقت های فرهنگی جامعه رو باید در نظر بگیریم. امروز عدم تشکیل خانواده و نکاتی از این دست رو محدود و منحصر میکنن به موضوع مهم مشکلات اقتصادی. من رد نمی کنم مسائل اقتصادی رو که وجود دارد، بله قبول دارم، اما سطح زندگی امروز بسیار بالا رفته و سطح انتظارات و توقعات جوان‌ها و زوجهای جوان بالا رفته. یکی از دانشجوهای ما که این آگهی‌های بازرگانی رو نقد میکنه برای برنامه‌های تلویزیونی، الان همراه ما بود میومد، یکی از این دانشجوهای خانم ما، این بحث آگهی‌های بازرگانی و موارد دیگر رو که چه فرهنگ سازی بدی صورت میگیره. خب دخترای دانشجو غالبا بلد نیستن نیمرو هم درست کنن. ما هر کدوم از دختره دانشجوون که ازدواج میکنه، ما رمزونا ما رو دعوت میکنه، این خانم هم میگه که اشکال نکنی رفتیم اونجا، یه دفعه مثلا با آژانس اولی پولو رو میارن از طرف مادر دختر، مثلا با آژانس دومی خورش رو میارن، بعد افطاری رو مثلا از رستوران سر کوچه‌شون میارن، میگه بدو بدو اجل رو در میارن زیر چادر یا قابلمه‌ای رو میبرن، آژانس دادن آورد. الان واقعیت قضیه است. خانمای جوان ما اکثرا آشپزی بلد نیستن، گیر تحصیلن. اون اگه بازرگانی رو که اشاره میکردم بهشون چند ماه پیش دیدید دیگه، مثلا یه ست سرویس عظیم آشپزخونه رو نشون میده، یخچال ساید بای ساید و خیلی امکانات دیگه، بعد خانم اینجوری وایساده نگاه میکنه، اون آقا میگه این خوبه، میگه نه، میفته پایین، یه دونه دیگه رو میارن بالا، دوباره خانم نگاه میکنه میگه نه خوب نیست، دوباره میندازن پایین، دوباره میاد بالا، بعد کلا خانم اون مدل رو رد میکنه، خودش میاد اون طناب میکشه، یک ستی میاد بالا، خدا میدونه چند ده میلیون تومن. اون آشپزخونه، اون امکان، اون تجهیزات برای کسی که میخواد آشپزی کنه. اما خانومی که امروز میره فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره، بیرون داره کار میکنه، بیشتر بیرون غذا میخورن، دیگه اون سرویس چه معنی داره؟ پایین و بالا و جنوب و شمال و شرق و غرب کشور همه دختر ما آشپزخونه اونجوری میخوان، امکانات این چنینی میخوان. چشم هم چشمی هم هست. یاد داشتم ننویسن خانم آقایون برای من که نه حالا اینجوری نیست و مثلا اون یه نمونه بوده، دو نمونه بوده. من صبح تا شب کف دانشگاه ها درگیر سخنرانی ام. 4.5 میلیون دانشجو داریم. هر روز با جوونا سر و کار دارم و خبر دقیق دارم. یه الگوی غلطی جا افتاده اون آشپزخونه. ممکنه شما امروز جوانی رو بشناسید ازدواج کنه، پسر و دختری که با حد اقلا ازدواج کنه، بعد آرام آرام بخوان تو ادامه مسیر زندگیشون، حالا مدل سینمای خانگی و 100 قلم دانشجوی دختر رو گذاشتم گفتم برید آنالیز کنید ببینید الان تو جهیزیه یه خانوما چقدره، این لوازمی که الان خونه میبرن انبار میکنن و انباشت میکنن، یه مصیبت فرهنگی عظیمی شده. مجبورم ببرم سر کلاس به دانشجوی تهرانی توی تهران، نه دانشجو شهرستان ها، بگم آقا شهر نیویورک مهمترین شهر آمریکاست دیگه، به شما گفتن اونا اونور دنیا همه چی دارن، این فیلم ها ببینید، استاد دانشگاه، استاد دانشگاه، نه تو روستاهای آمریکا، تو شهر نیویورک، تو خونش ماشین لباسشویی نداره، بدون ماشین لباسشویی زندگی میکنه، بعد وقتی میخواد لباساشو شستشو کنه یه اتوشویی هست مثل این خودپردازایی که تو بانک ها میبینید که کارت رو اعمال میکنن، اون به سادگی چه کار میکنه؟ سکه میندازه، یه جایی شما میره 4 تا سکه میندازید، لباسا رو میریزید، شستشو میشه، نیم ساعت میشینید، تهیه میکنید، برمیدارید میاد. الان شما این مجتمع مسکونی رو ببینید، یه مجتمع مسکونی 50 تا واحده، داخلش 50 تا ماشین لباسشویی دپو شده، حبس شده. آیا تو طول هفته دو بار روشن کنه اون خانم 4 تا تیکه لباس باش شستشو کنه یا نه؟ یعنی یک واحد مسکونی رو میبینید مثلا 8 طبقه است، هر طبقه مثلا 4 واحد داره، حساب کنید که چه تعداد ماشین لباسشویی، چه تعداد آب میوه‌گیری داخل اینها هست که استفاده نمیشه، چه تعداد جاروی برقی هست که هر روز استفاده نمیشه، چه تعداد چرخ گوشت هست که استفاده نمیشه. باز دانشجوی دختر رو کارخواسته دادم بهشون، گفتم دو سه سال پیش، گفتم برید تو اقوامتون و اطرافیانتون بررسی کنید، تو خونه هر کی میاد بگید اون جارو برقی که روی اون کابینه تا گذاشتید، یه بافتنی هم بافتید انداختید روش، چند سال استفاده نشده، چند سال استفاده نشده. این که بیاد تو جامعه بگید بابا جامعه سرمایه داری همه تو خونهشون ماشین لباسشویی نیست، اما تو ایران نگاه کنید، فرهنگ و اقتصاد چیز عجیبی نیست. یه نسل قبلتون، یعنی به پدر مادراتون و به پدر بزرگ مادر بزرگاتون مراجعه کنید، بگید تعداد امکانات و وسایلی که تو خونه بوده چیا بوده، میگن اینا بوده. آقا نسل عوض شده، بله منم قبول دارم عوض شده، اما کجای دنیا این همه امکانات که ما تو خونه انباشت میکنیم؟ دانشجو دختر گذاشتم که برید مشخص کنید تعداد وسایلی که الان میاد توی این امکانات چیاست. کفش 48 قلم، سینمای خانگی، ساید بای ساید، یخچال مدل فلان، جاروی برقی مدل بمان، دیگه نمیدونم اخیراً که دخترها دیگه ظرف هم که نمیشورن، ظرفشویی و برقی و بعد مایکروویو مدل فلان و مایکروفر مدل فلان. و ببینید با تجویز نمیشه، یه جایی باید جلو بعضی زیاده خواهی ها وایساد. بله دولت ها اشتباه میکنن، قبول. کی تو این مملکت بیشتر از من سر دولت ها داد زده؟ نگید آقا مثلا دولت، بله اون قبول، یه جایی باید سر مردم داد زد. خونه ها شده این سرا امین و زور که لوازم خانگی توش فروخته میشد تقسیم شده تو همه خونه ها. تو تمام خونه ها چقدر ما امکانات اضافی داریم؟ حالا اون نکته که عرض کردم، تو خونه خودتون و خونه اطرافیانتون نگاه کنید، چقدر ما چرخ گوش داریم تو خونه ها که استفاده نمیشه، چقدر ماشین در واقع آسیاب سکاره داریم و آسیاب و نمیدونم سکاره و آب میوه گیری و بگیرید بره لوازم برقی دیگه، مود دیگه، مولینکس مدل فلان، نمیدونم چی چیه، باید بگیریم انبار کنیم چون دیگران دارن، ما هم باید داشته باشیم. انواع قابلمه ها، انواع ظروف. حالا قرار سالی به ماهی یه مهمونی بیاد خونه، 10 دست ظرف چینی میگیرن انبار میکنن، میرید این سیستم سرویس های کریستالشون الا ماشاءالله دکور، اینا اشکال داره، خمس و زکات بهش تعلق میگیره. نباید ما حبس کنیم یه اموالی رو، به خصوص اموالی که باید براش ارز تهیه بشه، دلار تهیه بشه، از خارج وارد بشه. این امکانات خارجی که ما میگیریم تو خونه دپو میکنیم، برای کارگر تایوانی و هنگ کنگی و کره‌ای و ژاپنی و چینی زمینه اشتغال ایجاد کرده. تکرار میکنم، شهر نیویورک استاد دانشگاهش تو خونه ماشین لباسشویی نداره، لباساشو میریزه رو دوشش، یه کتاب هم میگیره دستش که تو نیم ساعتی که میخواد بشینه بره توی اتوشویی، اتوشویی تازه زیر خونهشون هم نیست، مثلا 4 تا کوچه اون ورتره، ببره بریزه داخل اون ماشین، بشینه اونجا رو نیمکت، 5 تا ماشین دیگه هم هست، 10 نفر دیگه هم نشستن، تا لباساش شسته بشه برداره بریزه تو نایلون، 10 تا سکه ریخته، توی مدت 20 صفحه هم مطالعه کنه. استاد دانشگاه ما که هیچ، مدیرای ما که هیچ، جوانای عادی ما امروز حال این کارا رو ندارن. فقط میدونید بهشون چی القا شده؟ آقا همه جای دنیا گل و بلبل و گلستانه، فقط ما بدبختیم چون تو تحریمی. اصلا تو دنیا همه راحتن، میدونید این ویدیو کلیپاشون رو ببینید، نگاه کنید ماشینای روباز سوار میشن، موهاشون رو بلند کردن، گیتار گردنشون رو صبح تا شب دارن میزنن میرقصن، کسی کار نمیکنه. به فضا رفتنشون و اعماق دریاها رو رفتن و با تکنولوژیشون همه جای دنیا رو گرفتن و اجنه اومدن براشون کار کردن. من یه مش جوونن دارن صبح تا شب میزنن میرقصن، تو اینجا فقط جوون تفریح نداره. هیچ کجای دنیا 64 65 67 68 درصد دختراشون دانشجو نیستن، تو مملکت ما خوب شده حالا نسلی مونده رو دستمون از دخترایی که امکان ازدواج ندارن. یه جایی باید نهیب زد به خودمون. آقا یه مقدارم به خودمون نهیب بزنیم، آقا یه ذره مراعات کنیم، از هر 10 تا شهر مملکت که رودخونه داشته 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. این معصیت و فسق و فجور و این وضعیت نابهنجار اخلاقی و این مشکلات مالی و مواردی که پیش اومده، معصیت درای آسمان رو بسته. آیه قرآنه میفرماد این قریه، این شهر اگر تقوا می‌ورزیدن، ایمان می‌آوردن، تقوا می‌ورزیدن بعد از این مراحل، از آسمان و زمین برکات رو به سمتشون
روانه می‌کردیم. حالا یه کسی کافره، ولش می‌کنه به حال خودش. یه جامعه و ملتی ادعای دین نداره. ما که ادعای دین کردیم، ادعای قدیر کردیم، به ما میگه شما چی؟ شما مگر قید این رو نمیارید که نمیدونم علی هم اکملت لکم دینکم، حالا دینتون کامل شد، به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام چنگ زدی، شما چرا معصیت میکنید؟ شما چرا اسراف میکنید؟ شما چرا تبذیر میکنید؟ مفهوم اسراف و تبذیر تو قرآنتون میدونید؟ رودخوناتونه که پس از دیگری خشک میشه، دریاچهاتون خشک میشه، در آسمان بسته میشه. هیچ پیامبری چنین فرصتی که شما داشتید برای اقامه دین نداشت. هیچ امام معصومی چنین فرصتی که شما داشتید نداشت. 35 6 ساله چی داشتید که چی خواستید که براتون مهیا نشده؟ چه کردید؟ اینجا اون اشکال پیش میاد. آقا جنبش وال استریت اقتصادی چی شد؟ مردم در آمریکا متأثر از اندیشه خواهرزاده آقای فروید، یعنی آقای ادوارد برنیز، دچار حرص و طمع و ولع شدن. یه بازی رو شروع کرد حدود تقریبا 100 سال پیش، 90 سال پیش همین موقع، که الان شما تحت عنوان آگهی‌های بازرگانی تلویزیون و روزنامه‌ها و بیلبوردها و اینا می‌شناسید. دروغ بیان دیگه. مثلا توپیش و موتوریش و اینا رو اصلا نیاز عادی زندگی مردم نیست. صبح تا شب زندگی مردم شده نمیدونم چیپس مدل فلان، و اینقدر اینا درآمد دارن از این راه کاذب که پیک پربیننده تلویزیون و رادیو این مملکت که ثانیه‌ای حساب میشه میلیون ها و میلیارد ها تومان باید بدن برای اینکه آنتن رو بگیرن. شما 10 20 سال نگاه کنید تلویزیون و رادیو ما به تسخیر مدل توپی و موتوری، و از کجا میاره اینو پول آگهی بازرگانی رو میده؟ مگه سر ذرت بوداد و اینا بیشتره؟ اما برای مردم زائقه سازی میکنه با دروغ. شما دارید به دروغ به مردم میگه این کفش رو بپوشی، از جوونا جلو میزنی. میرن میگردن یه پسر جوون رو پیدا میکنن، موهای لخت نرم مناسبی داره، این دستشو میکنه تو این موهاش، بعد این شامپو رو تبلیغ میکنه، میگه به به من که موهام مجعد و فر و ریخته و کچل شده و فلان شده، اگر این شامپو رو بزنم موهام اینجوری میشه. چرا یه بار یه آدمی نشون نمیدید که موهاش دچار مشکله؟ دروغ میگی دیگه، داره دروغ میگی. دروغ که شاخ و دم نداره. بعد برای مردم زائقه سازی میکنی. زائقه سازی کردی، تو شاگرد آقای ادوارد برنیزی، تو شیعه ادوارد برنیزی، شیعه یعنی پیرو، پیرو ادوارد برنیزی که داییش میگفت انسان حیوان غیر قابل اعتماده. سطح زندگی رو آوردیم بالا، بعد هی میگیم آقا چرا دولت ها نمیتونن کاری برای ما کنن؟ نمیتونن. دولت ها این فکره رو ندارن بیان بگن. الان خونه ای نمیسازن تو این مملکت که شومینه نداشته باشه. هیچ کس نمیدونه که این شومینه از کجا اومده. خب با شومینه مال خونه های قدیم بود که توش نمیدونم کلبه بود یا 4 تا هیزم میذاشتن اونجا. بعد شما وقتی تو خونه تو شومینه داری، این حرارت رو میده میره بالا، هدر میده. اصلا شومینه مال فرهنگ ما نیست. حالا نگاه کنید، بعد دادن بررسی کردن دانشجوها، 5 میلیون خونه تو ایران شومینه داره، از هر 50,000 تاش یه دونش استفاده میشه. 5 میلیون شومینه، هر شومینه 1 متر مربع خونه رو خراب کرده، یعنی 5 میلیون متر مربع زمین هدر رفته. هر شومینه 1 تن، یعنی 1000 کیلو، 1 تن مصالح مرغوب توش به کار رفته، از بتونش و آجر نسوزش و هر چیز دیگه. 5 میلیون تن مصالح مرغوب. هر شومینه متوسط 1 میلیون تومان قیمت ساختش در ارزون ترین شکلش. 5 میلیون 1 میلیون تومان هدر رفته. یه مهندس توی مملکت پیدا نمیشه وقتی بخواد اینجا رو بسازه. مده دیگه، مده. یه مجتمعی درست میکنن 50 واحده، 100 واحده، 100 واحد 1 تن مصالح زیادی توش به کار رفته. خب تو تهران که رو خط زلزله هست، از یه ساختمون 50 واحدی 50 تن، یعنی هر شومینه 1 تن دیگه، 50 تن رو ازش خالی کنی، ساختمون سبکتر میشه، موقع زلزله راحت‌تر فرو نمیریزه. اینجا شما دیگه نه فارغ التحصیلای عمران شریف و علم و صنعت و امیر کبیر و دانشکده فنی دانشگاه تهران و جای دیگه به دردتون میخورن، نه معمار و نه مهندس شهرسازی و نه آدمای کارشناسای شهرداری. و آدم وحشت میکنه گاهی اوقات میبینه چرا این چیزا رو هیچ کس نمیبینه. تنها چیزی که میبینن آقا ما تحریمیم، ما بدبختیم، تحریمیم، ما بیچاره‌ایم، فقط باید بریم با آمریکایی مذاکره کنیم اون در تحریم رو باز کنه ما مشکلمون حل بشه. نه آقا، تحریم اگر آمریکا بیاد سفارت خونه‌شو تو ایران باز کنه، بررسی من به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال کشور میگم، بررسی کارشناسی که تهیه کردیم و مسئولین کشور دادیم، ده ها بارم از رسانه‌ها گفتیم، اگر آمریکا بیاد سفارت خونه‌شو تو ایران افتتاح کنه، ما هم سفارت خونه‌مون رو تو واشنگتن افتتاح کنیم، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها رو بذاریم کنار، حجاب رو از سر زنامون برداریم، ولایت فقیه رو بذاریم کنار، بریم با آمریکا بگیم آقا ما غلط کردیم، انقلاب کردیم، برمیگردیم به قبل از انقلاب اسلامی، ما خدمت شما هستیم، بفرمایید چیکار کنیم. اگر ما برگردیم به قبل از انقلاب، هر چی غربیا گفتن بپذیریم، تاثیرش تو اقتصاد ما به 5% نمیرسه. تاثیرش تو اقتصاد ما به 5% نمیرسه، چون این اقتصاد رو خود آمریکا هم دیگه نمیتونه جمعش کنه. بارها گفتم دیگه، احتمالاً شنیدید، منتها چون هی ماهی یه بار آپدیت میشه این اطلاع توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توی اکانومیست ریدرز دایجست، باز تکرار میکنم، الان همین الان که من خدمت شما هستم، اقتصاد جهان 54 تریلیون دلار بدهی داره، 54 هزار میلیارد دلار مسلمون، معناش اینه که اقتصاد جهان فرو پاشیده، هنوز بعضی دنبال اینه که برن مذاکره کنن فردا در تحریما باز بشه، مشکلات مردم حل بشه. مردمی که نمیتونن فکر کنن که این شومینه تو خونهشون به چه درد میخوره. کی گفته ما الا و لابد باید این تو خونمون یه دونه در واقع چرخ گوشت بگیریم بذاریم بالای کابینت 3 سال یه بارم استفاده نکنیم؟ این با هیچ جور رفع تحریم مشکلش حل نمیشه. به ما نشانی غلط دادن نخبگان جامعه، نخبگان جامعه به ما آدرس غلط دادن که آقا ما تو زندگی جا موندیم، دیگران بردن و خوردن و رفتن تو دنیا، ما چون تحریمیم بدبختیم. هیچ اینطوری نیست، به زن ظلم شده. تنها کشوری که رو کره زمین امروز زناش بیشتر از همه جا دانشگاهی هستن، زنای ایرانی هستن. میدونه چرا احزاب جرئت نمیکنن اینو بگن؟ یه بار یه مجلسی بود، یه نماینده زنشون رفت تو عراق سخنرانی کرد، گفت این خطر داره، من خودم خانومم، خانوما اگر وضعیت اینجوری جلو بره نسلی از خانمای سوخته رو دستمون میمونه. آوردنش تو حزبشون تو تهران، اون خانم رو محاکمه کردن که تو چرا این حرفو میزنی، رأی خانوما رو از دست میدیم، نصف جامعه خانوما هستن، تو چه حق داری برین حرفو بزنی؟ ادوارد برمیز بود، اون یارو سیگار فروش کمپانی تنباکوه، بهش گفته بود نصف زنای جامعه سیگار نمیکشن. اون خانم تو مجلس ششم کمیسیون امنیت ملی بود، وقتی رفت تو عراق سخنرانی کرد اومد اینجا، روزنامه هاشون اینجا پدرشو در بردن تو حزب کذای مشارکت. کی گفته تو بلند شو بری همچی حرفی بزنی؟ رأی ما از دست میره. حالا اصولگرا هم همینو میگن دیگه، مثلا اصولگرای جرئت نمیکنه بیاد بگه خانوما یه مقدار جدی بگیرید، تحصیل دانشگاهی حساب کتاب باید داشته باشه. مبادا ما یه حرفی بزنیم فردا خانوما بگن آ اینا ضد زنن، ما پس به اینها رأی ندیم. حالا بیا به مردم بگو مردم، این مملکت بیشتر از بقالی و ساندویچ فروشی و مسجد و مدرسه توش بانک را افتاده. 2.5 برابر کشور سرمایه داری آلمان تو این تهران بانک وجود داره، از میدون آزادی تا میدون امام حسینش 107 شعبه بانک است. اصلا گاهی وقت از این چهارراه تا اون چهارراه کیپ هم بانک ها جفته هم. قبلا اینجوری بود، یه بانک یه مغازه، یه بانک یه مدرسه، یه بانک یه مسجد، یه بانک یه اداره. الان یه دفعه 8 تا 9 مدل بانک جفت هم دیگه کیپ به کیپ. مردم شک کنید به این سیستم. میگن که زنگ زدیم دفتر مرجعمون، گفته نه خوبه اشکال نداره. خب باش، مشکل حالا رودخونهاتون حل کنید. آقا جدی بگیرید، میشه بدون وام زندگی کرد؟ خب نه، آتیش برس تو گلو خودت و زن و بچه. ای وای حجاب به هم ریخته. خب میدونی حجاب به خاطر چی به هم ریخته؟ حجاب بابت این به هم ریخته که نون شوپنک ریختی تو سفره اون بچه، چشما هیز شده نمیبینه. چرا چشم نمیبینه؟ خب چرا میگه مثلا وقتی تو آخر زمان ربا شیوع پیدا میکنه، مردم حالت مست پیدا میکنن، تلو تلو میخورن؟ یه قلم تلو تلو خوردنش اینه که این همه مهندس تربیت میکنه، یکیشون نمیتونه بشینه فکر اقتصادی کنه ببینه این شومینه برای چی ساخته شده. شاید این همون کفش است که پای اون زن قواده است اونور دنیا، نباید ما اینجا بپوشیمش. مطالعه کنم ببینم این چیه دارم میدم تو خورد مردم خودم. هر مقام دولتی به شما گفت ما نمیدونم فردا با تحریم مشکلات شما رو حل میکنیم، سر کار. هر کی هم به شما گفت زنگ زدم دفتر مرجعم گفته این پولا مشکل نداره، من به شما میگم مشکل داره. وجود نداره کسی بیاد بشینه اینجا مناظره کنه تا بهش ثابت کنیم که نمیدونی که قضیه چون برای دنیا پاشیده. از این 54 تریلیون دلار یه قلم 17 و 8 دهم تریلیون دلارش مال آمریکاست که این بازی رو شروع کرد تو دنیا، بانک و بورس رو شروع کرد. بورس یعنی قمار، بانک یعنی ربا. تو این فارسی را پاس بداری، تو این مملکت همه چیز رو بهش گیر میدن، ویس رکوردر رو میکنن مثلا فلان، پیام اسمس رو میکنن پیامک، کامپیوتر رو میکنن رایانه، سوبسید رو میکنن یارانه، هلیکوپتر رو میکنن چرخبال و بالگرد، یک نفر از مادرش نزایده بگه خب تو این کلمه‌ای که داریم درست می‌کنیم بریم این کلمه بانک رو معنیشو عوض کنیم. چون اثر ربایی که توی اون استاد ادبیات نشسته چشم اونو کور میکنه شیطان، وسوسهش میکنه که مبادا سمت کلمه بانک بری، چون کلمه بانک یعنی ربا. تا یه روزی رهبر این مملکت نگه آقا این کلمه بانک رو عوض کنید، یه شیر پاک خورده پیدا نمیشه تو این سیستم که آقا این کلمه زشته. چرا وقتی حساس نیستی روی این قضیه؟ آقا حساس شو. چند میلیون بار من این حرفا رو بزنم خوبه؟ بعد میبینی صدا ازشون در نمیاد، یعنی کار فرهنگیمون اثر نداره. یعنی کار کرده تو بانک، اثر ربائه برای میشه از بانک کذا میره دیدار مراجع تقلید. همین چند ماه پیش مرجع بهش میگه که آقا حدیثی که از پیامبر رسیده اینه که اونی که ربا رو میده ملعونه، اونی هم که ربا رو میگیره ملعونه، اونی هم که شاهده ملعونه، اونی هم که کتابت میکنه ملعونه. بعد طرف از دیدار میاد بیرون میگه که نه، مشکل نظام بانکی کشور هیچ ربایی توش نیست. خب چرا بلند میشی میری پس دیدار؟ خب بعدن اون وایس رکوردر، اون صدایی که ضبط شده تو اون جلسه، میاد بیرون تو فضای سایبر اینترنت، ببینیم 10 دقیقه قبلش اون مرجع تقلید داشته بهش میگفته که آقا کارمند تو هم که شاهد و ناظر و کتابت میکنه، نه اینکه بگی آقا این که داره میده دولت داره بهش میده، اونم که میگیره مردمان بودن گرفته، من اونجا کارمندم دیگه، به من چه؟ نه آقا ملعون. این وایس رکوردر الان صدای ضبط شده الان تو فضای سایبر هست. اونی که میره اونجوری دیدار سوری بعد میاد بیرون میگه هیچی نیست، معلومه شیطان اثر کرده درش، چشمش تار شده، گوشش هم سنگین شده. سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون. از این تونتر مگه میشه بدون رفتن به بانک ها اینا زندگی کرد؟ بله الان این کارو کردیم، نسلی داریم از جوان ها تربیت بکنیم. گفتیم ببینید نسل قبل از ما میگفتن ما 60 سال عمر کردیم پامون به کلانتری باز نشد، دانش آموز دانشجو جوری زندگی کن که 60 سال بعد بری به عمر جوونه به بچه‌هاتون نوه‌هاتون تو 80 سالگی بگید 60 70 سال تو زندگی حیات اجتماعیمون گذشت پامون به بانک باز نشد. سند این که این بانک فاسده اینه که یکی تو این سیستم دیارالبشر وجود نداره بیاد اسم این فاحش خونه مالی رو عوض کنه. یه بار یه کسی میگید نمیدونه، هولش میدی بیدار میشه، دو بار سه بار 100 دفعه مهندسا رو جمع میکنی تو این دانشگاه اون دانشگاه این نهاد اون نهاد، آقا چرا تو این مملکت باید شومینه بسازید؟ مده این که معنی این یعنی که میگن آقا تلو تلو میخورن انگار مستن، این تلو تلو خوردن یعنی این دیگه. طرف جلو چشمش میگیری تکونش میدی میگی ببین بیدار شو، بیدار شو، اینه، برو نگاه کن قم رودخونش خوش شده آسفالتش کردن، برو نگاه کن اصفهان رودخونش خوش شده دارن آسفالتش میکنن، برو نگاه کن شیراز رودخونش خل شده. اون شهر میگه که اثرات زیست محیطی است، کارشناس از ژاپن میاریم حلش میکنه. بعد میگه آقا این نقشه آمریکاست، دو سومش از بیابی و خشکسالی داره نابود میشه، پلیس آب گذاشتن تو شهر لس آنجلس. میگه نه ما تحریمیم که وضعمون اینجوریه، تحریم همین مذاکرات پس فردا جواب بده ان شاءالله هم رودخونه ها پر آب میشه، هم دریاچه ارومیه درست میشه، هم هامون ماشکیل درست میشه، حله. کسی که تریبون داره و مردم رو خواب میکنه و مردم رو خام میکنه اسم کارش تو قرآن قوایته. قوایت یعنی فاسد کردن فکرها. مردم همه چیز خوب است، فقط شما ندارید چون تو تحریم بودیم. ما باید بریم مجیز شیطان رو بگیم تا حل بشه. شیطان اگه مشکل میتونست حل کنه مشکل شهر فرگوسنش رو حل میکرد، 50 روز مردم تو خیابونن، شهر سنت لوئیسش رو حل میکرد. تو این مملکت مدیر و استاد دانشگاه روز روشن در عصر ارتباطات که تو فضای سایبر کتابای اون آدم موجوده که داره میگه چطور این اقتصاد اونجا پاشیده، علنا معلومه که شهر دیترویت نابود شده، اون که دیگه تحریم نبوده مثل ایران خودرو و سایپای ما، او چرا ایران جنرال موتورز پاشید، چرا دیترویت پاشید؟ بهش میگن نرید مبادا بری تو ایران بگی. این قوایت دیگه، قوایت یعنی فاسد کردن فکر دیگران، دیگران رو تحمیق کردن، احمق نگه داشتن. حکمش میگه چیه؟ میگه اینا با صورت میرن ته جهنم. قد تبین رشد من القلب، مردم رو رشید نمی کنی، ارشاد نمی کنی، آگاه نمی کنی، بلکه چیکار میکنی؟ مردم رو به اقوا میکشونی. امروز عادی سازی زنازادگی تو آثار نمایشی، تو برنامه های ماهواره ای، تو سریال ها و فیلم های سینمایی خارجی و غیره که به وفور دست بچه ها هست تو جامعه، حسی رو که القا میکنه چیه؟ خجالت میکشن از پشت تریبون و رو منبر اینور بر بگن که آقا این مسئله زنازادگیه. اما کلمه تو قرآن اومده میگه مثلا لا تقربوا الزنا، یه نه این کلمه زشت رو بیان نکنه. آقا تو دیگه کاتولیک تر از پاپی، خب چرا نمیگی به مردم؟ آقایون و خانوما بسم الله تعالی عنایت بفرمایید. ما با تیم مربوطمون تو مرکزمون نشستیم 22,000 قسمت سریال آمریکایی رو آنالیز کردیم. 22,000 قسمت سریال های 50 قسمتی، 100 قسمتی، 200 قسمتی، 400 قسمتی، به 10 تا نکته اصلی تو کل اینا رسیدیم که الغایی که این سریال ها در حجم انبوه دارن رو بشریت کار میکنن انجام میدن اینه. 10 تا مؤلفه داره، یکیش اینه که خدا مرده، همون حرف نیچه. حالا کاری با 8 تا دیگه اش نداریم. یکیش عادی کردن زنازادگی، عادی کردن زنازادگی، یعنی انقدر عادی و زیر پوستی این حس رو الغا میکنه که فرد برای خودش بدن احساس کنه. حالا شما روش کارشناسو میذارید، اینا میشینن میبینن وقتی که اوه اینجاش اینجوریه، عصبی میشن، ناراحت میشن. اما کسی که غرق فیلم میشه، درست دقیقاً همون موقعی که داره لذت میبره از فیلم و اون داستان فیلم جذبش کرده، اون موضوع داره بهش حق نمیشه. خدا میدونه ما تو نسل بعد چه مشکلاتی داریم با این حجم انبوه. حالا اون کدوماش، مثلا سریالای ترکیه، سریالای کلمبیایی که خودشون 84% بچه‌هاشون مشکل دارن. از این آمار رسمیه. از برزیل چی میشنویم؟ فوتبال. مشکلات فرهنگی اینجوریشن کسی میاد آنالیز کنه؟ 4 ساعت برای شما برنامه میذارن، مثلا تا نصف شب، تا لنگ دم صبح، تا اذان صبح یک سر بشینید ببینید کی بوده تو زمین فوتبال، پیرن اونو کشیده، این اونو کشیده، این بیاره اونو میارن رو خط، اینو میارن اونجا میشینن تو استودیو، ملت میشینن 5 میلیون اس ام اس. به به ببینید ما کاری کردیم مردم ماهواره نبینن. چه بهشون القا کردیم؟ بهشون گفتیم آقا برزیل یه جای خوبیه که فوتبالش خب. گفتی به این مردم که آقا اونجا انقدر مشکل دارن که 66% و سازمان ملل میگه بچه‌هاشون مشکل دارن. شیطان اومد گفت این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. گفت برو اونایی که ولایتتو میپذیرن، خدا فرمود، فرمود برو اونایی که ولایتتو میپذیرن و شارکهم فی الاموال والاولاد، در مالشون و در اولادشون شریک. مگه ممکنه شیطان در مال کسی شریک بشه یا در اولاد کسی؟ آیه قرآن، برو شریک شو. در مال کسی چطور شریک میشه؟ یه قلمش مثلا با ربا، با دزدی، با هر چیز دیگه. در اولاد طرف چطور شریک میشه؟ با زنای ذهنی، یعنی بیهجابی میکنه، مرد دیگه ای این تصویر تو ذهنش میشینه، با اون تصویر میره با همسر خودش، بچه‌ای که به دنیا میاد. آقایی بد میپوشه، بد برخورد میکنه، یا تو برنامه تلویزیونی دیده میشه به یه شکل خاصی تو ذهن اون خانومه میشینه با اون فکر. این خیلی آلودگی خطرناکیه. 130 سال تو روانشناسی این یه سوال اصلیه. روانشناسا 130 سال دارن میپرسن که اصالت با برین اور هورمونز، اصالت با مغز و ذهن یا با هورمون ها. یعنی انسان هر وقت هورمون مربوطه جنسیش پر شد، مثلا نیاز به مسائل جنسی داشت، باید اطفاء شهوت کنه، چون خانواده یکی از محورهای مقوم خانواده مسائل شهوت و اطفاء شهوت. یا اینکه نه، هر وقت ذهنیتشو داشت، از نظر ذهنی نیاز داشت. هنوز تو روانشناسی پاسخ دقیق ندادن، البته بیشتر تاکید کردن روانشناسا روی روانشناسای غربی روی اینکه اصالت با هورمون نیست، اصالت با طبیعت انسان نیست، اصالت با ذهنه. خب ذهنو چجوری در واقع تغذیه میکنن؟ با همین وضع بدحجابی، بیهجابی، همین وضع ناهنجار اخلاقی که پسرها شلوارای فاق کوتاه میپوشن. یکی نیست به اینا بگه آقا این بدحجابیش از بدحجابی دختره بدتره. شلواری که میپوشی روش سنگ شو شده و رنگش رفته، اگر با نقاشی آشنا باشی، تو نقاشی وقتی میخوان طراحی بدن کنن، اتود میزنن، کار مداد کنت میکنن، کار سایه میکنن، اون لبه ها رو وقتی سایه میدن تیره تره، اینجایی که برجسته تره روشن تره. خب این شلوار جینی که درست کردن رو باستنش روشن تره، رو روناش روشن تره، به طرف های بغل پا که میره تیره تره، از دور که میای حس بدن برهنه به طرف مقابل دست میده. بعدم این فاقه کوتاست، این برای آدمی اون برای دنیا ساخته شده. تو چرا باید به اینجا تولید کنی؟ تولید کردی، تو چرا باید بخری بپوشی؟ بیهجابی دختره و بیهجابی پسره. بیهجابی پسره الان خطرناکتر از بیهجابی دختر است. بعد این دید تصاویر تو کوچه خیابون دیده میشه، امکان ازدواج هم که فراهم نیست، نه اقتصادی نه فرهنگی. همه عوامل دست به دست هم داده شرایط رو برای فسق و فجور فراهم کنه. ما هم هممون سرمون مثل کپ کردیم زیر برف، فقط بندازیم گردن دولت ها. دولت ها اومدن گفتن این شلوار رو بپوشید. خب چرا نباید شلوار مناسب بپوشید؟ مده. خب چرا باید همین شلوار رو میپوشید؟ آقا به جوان توهین کردی، بهش گفتی حریم خصوصیش وارد شدی، تو به حریم خصوصی دیگران وارد شدی، تو انگار بدون شورت و بدون جوراب و بدون لباس اومدی تو خیابون، زن و دختر و مردم دارن رد میشن، یعنی چی شلوار فاق کوتاه پوشیدی؟ تو مملکت هیچ کسی نیست جرئت کنه مثلا منطقا به تو بگه که این اشتباه است. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، آقا نفروش، ندوز، نپوش، حجاب و عفاف فقط خانمه بره چادر بذاره. خب این چه شلوار فاق کوتاه میپوشی؟ بعد زمینه میشه چی؟ و شارکم فی الاموال و الاولاد. فردا روز نسل بعدو نگاه میکنید یا شبیه بعضی از هنرپیشان، یا شبیه بعضی از فوتبالیستان، یا شبیه که چی شده؟ که جرأت نداشتیم تو این قضايا معترض بشیم. فرهنگ و اقتصاد در سال جهاد، سال با مدیریت جهادی، اول اون شق مدیریت جهادی رو میخواد، اصلا اون روحیه جهادی رو میخواد. روحیه جهادی جهد و کوشش، یعنی حرکت. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، هر کجا جاهدوا میاره. خب ببینید عموما غالبا اینجوریه که قبلش جهاد در واقع هجرت میاره. انسان باید اهل هجرت و رفتن و شدن باشه. از پیامبر میپرسن که هجرت یعنی چی؟ میفرماد مهاجرن الالله. از چی؟ هجرت از ما حرم الله، این که انسان از حرام خدا عبور کنه. ما موندیم تو حرام خدا، میگیم خب ما ایمان داریم، ایمانمون از رودخونهای خوش شدمون معلومه. برادران و خواهران گرامی، فرصت داریم اصلاح کنیم خودمون و جامعه رو، به شرطی که یه سری چیزا رو که هر کسی نمیبینه ما ببینیم. شیعه علی، شیعه کسی که امامی بود که شهید عدالت خودش شد، نگرانی؟ همه جامعه دارن به یه راه دیگه میرن تو مسائل مالی و تو مسائل چه و چه و چه، ما هم باید همون راه بریم. همه دارن مسائل فرهنگی به یه راه دیگه میرن. مجاهدت میخواد، این مجاهدت هم هزینه داره دوستان عزیز. لذا دردهایی که گفتم که همه شو میشناختید، راه درمانش یک نکته است: روحیه انقلابی. دختر جوانی که بلند میشد اول دفاع مقدس میرفت با جوانی که ترکش خورده بود تو گردنش قطع نخا شده بود، میرفتن امام خطبشون رو میخوند، حاضر میشد یک عمر یه تیکه گوشتی که افتاده روی یک تخت خوابی این رو تر و خشک کنه. ما باید برگردیم به اون ایثارها و مجاهدت ها، به اونجایی که وقتی مجید بقایی بلند میشه به عنوان فرمانده قرارگاه، بره همون اول جنگ توی جبهه، این رو تاخچه کپونه قند و شکرش رو برمی‌داره، بهش میگن این تیکه کاغذ رو کجا میبری؟ میگه کلن توی این مملکت و جامعه یک کیلو قند یک کیلو شکر سهم منه در ماه، اونو میفرستم توی جبهه، من اونجا میخورم. اینجا باشه احتمالاً حواستون نباشه، اینو روی بقیه کوپوناتون با خودتون ببرید مغازه، یک کیلو قند و شکر اضافی بیاد توی خونه ما، سهم من اونی بوده که توی جبهه به من دادن دیگه. دوستان عزیز، اونایی که جزء اولیاء الله بودن اینجوری شهید میشدن، اینا این ملاحظات رو تو زندگیشون داشتن. ما کجاییم؟ دیگران 3000 میلیارد خوردن، ما جا موندیم، رکورد و مسابقه در این که چطور. پس ما برای مدیریت جهادی باید از خودمون شروع کنیم، به خودمون نهیب بزنیم، رفتار خودمون رو اصلاح کنیم. چون فرمود کنو دعات الناس به غیر السنتکم، اینگونه باشید که دعوت کنید مردم رو به غیر لسان. همون گیره، چرا نمیتونیم حرف بزنیم؟ چون خودمون مشکل داریم. اما دوستان جوان توی جلسه، از ماها که موامون سفید شده عبرت بگیرید، مثل ما نشید فردا به سن ما که رسیدید نتونید حرف بزنید چون خودتون گیر دارید. مجاهدانه و انقلابی سنت‌های غلط رو در جامعهمون به چالش بکشیم و جوانانمون رو نسبت به این سنت‌های غلط آشنا و توجیه کنیم و مدیرانمون رو از خواب غفلت بیدار کنیم. انقلابی که مربوط به حضرت حجت هست، به صاحب حقیقیش برسونیم انشالله، و در صحرای محشر در محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و جامعه شهدا روسفید و آبرومند باشیم انشالله.